قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. در ذیل آیات گذشته آموختیم که خداوند متعال ابزارها و منابع معرفت رو در اختیار انسان گذاشته، در کنار او انبیای الهی رو مبعوث کرده تا سرمایه های وجودی و معرفتی انسان رو برانگیزند و انسان رو در مسیر فهم و داوری درست قرار بدن. رشد از غیب روشن شده و انسانها قرار است با اراده و اختیار خودشون حقیقت رو بشناسند و اون رو در بر بگیرند. اما این سوال پیداست و مطرح است که چرا اکثر انسانها در طول تاریخ به سوی رشد و حقیقت نمیان، راه خوشبختی و سعادت رو انتخاب نمی کنن. آیا ابزارهای معرفتی ما ناقص و ناکار آمده؟ آیا فرایند بعثت انبیا به گونه ایست که بر روی انسان اثر نمی گذاره و تأثیر کافی برای روشنگری نداره؟ یا در اینجا موانعی وجود داره که سبب می شود که انسان نتواند به درستی فرایند شناخت رو دنبال کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. به یقین گروه بسیاری از جن و انس را برای دوزخ آفریدیم، آنها دلهایی دارند که با آن اندیشه نمی کنند و نمی فهمند و چشمانی که با آن نمی بینند و گوش هایی که با آن نمی شنوند. آنها همچون چار پایانند بلکه گمراه تر. اینان همان غافلانند، چرا که با داشتن همه گونه امکانات هدایت باز هم گمراهند.
در این آیه شریفه به شرایطی در انسان و انسانها اشاره میکنه که اونها علارغم داشتن ابزارهای معرفت و راههای دستیابی به حقیقت، اما در عین حال از این امکانات و ظرفیتها بهره نمیگیرند. در نتیجه دچار انحراف و کژی میشند و عاقبت بد و خطرناکی در پیش روی اونهاست. قرآن کریم این حالت رو با تعبیر لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها تعبیر میکنه. اینها قلب دارند اما کارکردهای قلب رو که اندیشه و تأمل و تدبر و در نتیجه فقه و فهم هست رو پیدا نمی کنند. اینها چشم دارند اما از چشمشون برای دیدن حقیقت بهره نمی گیرند. گوشهای اونها در راه رسیدن به حقایق و دستیابی به علم و معرفت به کار گرفته نمیشه. این شرایط حالتی رو در انسان پدید میاره که تعبیر قرآن غفلته. اولئک هم الغافلون. این حالت غفلت، این حالت روزمرگی، حالت سرگرمی و درگیری در روزانه زندگی، حالت سستی و تنبلی، نداشتن همت برای رسیدن به هدف، اینها سبب میشه که انسان نسبت به نعمتهایی که داره و در دسترس اوست غفلت میکنه و این غفلت سبب میشه که با داشتن امکانات بزرگ اما در جا بزنه و همچنان در جهل و تاریکی قرار بگیره. افرادی که دارای این شرایط هستند معمولاً حقیقت جویی رو جدی نمی گیرند. هدایت برای اونها مسئله اصلی و چالش و درگیری اصلی زندگی نیست. دل مشغولی های اونها و گرایش های ظاهری در اونها اونچنان گسترده و عمیق میشه که واقعیت های بزرگتر به فراموشی سپرده میشه. قرآن کریم در اینجا عاقبتی که برای این افراد تصویر میکنه جهنمه. تعبیر قرآن این است که ولقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس. این کسانی که در این حالت از معرفت و هدایت قرار میگیرند عاقبتی در آن سوی جهان و همچنین در این سوی جهان ناخوش دارند. اینها هرگز در مسیر حقیقت و راه راستین قرار نمی گیرند. چرا؟ چون ما در دنیای زندگی می کنیم، در جهانی زندگی می کنیم که بسیار پست و فرومایه است. دنیایی است که آکنده از آسیب هاست. فسادگری و وجود عوامل تباهی یکی از ویژگی های این جهان است. این جهان نام دنیا گرفته، جهانی پست. دنیایی است که قرار است در اون انسانها به آزمایش و ابتلا دچار بشند. قرار است گوهر وجود انسانها به محک بخوره. انسانهای تنبل و سست بنیاد از انسانهای پرهمت و تلاشکر جدا بشند. انسانهایی که حقیقت رو دوست می دارند و حاضرند برای حقیقت جویی و رسیدن به راه راستین سرمایه گذاری کنند از کسانی که همه چیز رو به شوخی و سرسری می گیرند جدا بشند. اگر دنیا دار ابتلا و آزمایش است، یعنی باید در این دنیا زمینهای تباهی در کنار زمینهای ترقی و پیشرفت وجود داشته باشد. طبیعی است به تعبیر قرآن چنین کسانی که از قلب خودشون، از ابزارهای حقیقتیابی خودشون استفاده نمی کنند در این کبیر عالم دنیا گم بشند. آنتن اونها نتواند مسیر صحیح و ایستگاه های درست رو تشخیص بده. از این رو سرنوشت انسانهای تنبل و سست بنیاد و کسانی که در مسیر حق تلاش نمی کنند این است که در نهایت به نتیجه صحیح و درستی هم نرسند. Ooh. آیه شریفه نکات دقیق و حساسی وجود داره. توجه به این نکات و این فرازهای مهم میتواند بعد دیگری از معرفت شناسی قرآنی رو بر ما آشکار کنه. همونطوری که گفته شد، قرآن کریم از حالتی از انسانها سخن میگه که اینها ابزارهای حقیقتیابی، دستگاه‌های ردیابی حقیقت و هدایت رو بیکار و معطل می‌گذارند. این شرایطی است که همه انسان‌ها می‌توانند در حالت‌هایی، در لحظه‌هایی از زندگی با او درگیر بشن. قبلاً یاد می‌کردیم که خداوند متعال برای همه انسان‌ها ابزار قلب، ابزار حس و آنچه انسان در راهیابی و راهجویی نیاز داره به انسان داده. الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا فجعل لكم السمع والابصار والافئده. اما انسان‌ها در این شرایط نیازمند درگیر کردن این ابزار با پیام‌های الهی و با حوادث و پدیده‌ها هستند. قرآن کریم می‌فرماد نسبت به خودش توصیف می‌کنه، میگه ان ذالک لذکر لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. قرآن ذکر و یادآور حقیقته، انسان رو میتواند به حقیقت برسونه، اما یک شرط داره. شرطش این است که اون فرد قلب خودش رو، سرمایه دانش اندوزی خودش رو در میان بیاره. لمن کان له قلب او القى السمع. سمع به تنهایی کافی نیست، ابزارهای ادراکی به خودی خود انسانو به نتیجه نمیرسونه. باید شنوایی رو به کار گرفت، او رو در میان آورد. و هو شهید. کافی نیست که انسان چشم داشته باشه و بینایی رو در خودش به عنوان یک سرمایه داشته باشه، او باید بنگره، اون هم به صورتی که این نگرش او رو به حقیقت برسونه. خب نکته اول این است که انسان‌ها اگر با داشتن همه ابزارها، حتی در بهترین شرایط، انسان در نبوغ عقلی، با دارا بودن همه قوای ادراکی، تنبلی کنه، سستی کنه، اونها رو در فرایند معرفت و در چالش با مسئله ها و پرسش ها قرار نده، نتیجه‌ای نمیگیره. نکته دوم این است که قرآن کریم نتیجه چنین حالتی رو جهنم توصیف میکنه. تعبیر قرآن تعبیری است که گاه ممکن است برای کسانی ایجاد پرسش و شبهه کنه. خداوند می‌فرماد ما برای جهنم کثیری، فراوان انسان‌ها و جنیان رو آفریدیم. گویا اینکه قرآن می‌خواد بفرماد که از آغاز کسانی رو که به جهنم میرند اساساً برای جهنم خلق شدند. خب می‌دانیم که این ظاهر و این فهم از ظاهر آیه شریفه صحیح نیست. قرآن کریم بارها و بارها می‌فرماد خلقت انسان، خلقت جنیان برای رسیدن به خیر و سعادت. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. هدف و غایت مورد نظر از آفرینش انسان‌ها و جنیان رسیدن به بالاترین مرتبه کمال و ترقی است. پس چرا در اینجا قرآن کریم می‌فرماد ما بسیاری از انسان‌ها رو برای جهنم آفریدیم؟ نکته مهم در حرف لام در این آیه است. کسانی گمان کردند که لام در اینجا به معنای غایت است، یعنی خداوند این گروه از مخلوقات رو آفریده است تا به جهنم بروند. خیر، لام چنان که مفسران گفتند در اینجا به معنای عاقبت است و نه غایت، نه اینکه خداوند متعال انسانها و جنیان آفریده تا به جهنم برند، بلکه مسیری که اونها انتخاب می کنند در نهایت به چنین عاقبتی می انجامد. فرق است میان غایت و عاقبت. قرآن می فرماد مسیر طبیعی این گروه، کسانی که از نعمتهای خداوند و قوای درونی خودشون استفاده نمی کنند، این است که به چنین سرنوشتی دچار می شند. بیان یک مسیر طبیعی و یک نقشه راه برای اون کسانی است که نمی خواهند سرمایه های وجودی خودشون رو در میان بیارند. این تعبیر رو می دانیم بارها هم در قرآن و هم در روایات و زبان عربی وجود دارد. به عنوان مثال اون تعبیر امیر مؤمنان صلوات الله علیه که می فرمان لدو للموت و ابنو للخرابی، ای بنی آدم بزایید برای مردن و بنا کنید و بسازید برای خراب شدن. در اینجا منظور این نیست که شما فرزندانتون رو به دنیا بیارید و غایت و به هدف مردن، یا خانه بسازید با این هدف که خراب بشه. نه، در اینجا حضرت غایت و سرنوشت طبیعی انسانها یا سرنوشت طبیعی ساختمانها و بناها رو ذکر میکنند. طبیعت انسان این است که به سوی مرگ میره. طبیعت همه ساختمانها و بناها این است که در نهایت به خراب میرسه. اینجا قرآن میفرماد انسانها و کثیری از انسانها و جنیان از ابزارهای خودشون استفاده نمی کنند، این سرمایه رو به کار نمی گیرند. مسیر طبیعی این چنین کسان به جهنمه، هرچند خداوند اونها رو برای بهشت، برای قرب به خودش و برای بندگی در عالی ترین مراتب آفریده. بعضی از مفسران مثال زیبایی در اینجا می زنند. میگن مثال این آیه شریفه همچون نجاری است که به دنبال خرید و انتخاب چوب‌های قوی و استواره. نجاری که به دنبال خرید چوب میره، تلاش میکنه بهترین ها رو برای بهترین محصول ها انتخاب کنه. اما روشن است که گاه در میان این چوب ها مواردی پیدا میشه که اینها قابل استفاده نیستن. اینجا اگر نجار این چوب ها رو دور میریزه، اونها رو با آتش میزنه، معناش این نیست که نیت اولیه او از خرید چوب آتش زدن اونها باشه. طبیعت بدتینتی برخی، طبیعت بدکرداری برخی این است که اونها رو به جهنم روانه میکنه. نکته سوم این است که ما از آیه شریفه استفاده میکنیم که بیشترین عامل برای بدعاقبتی انسانها همین تنبلی و سستی و عدم بهره برداری از سرمایه های معرفتی و ادراکی است. قرآن کریم جهنمی شدن بسیاری از انسانها و جنیان رو مترتب می کند بر این که اونها قلوبشون رو و بینایی و شنواییشون رو به درستی به کار نمی گیرن. این نشان میده که بیشترین انحرافات و عامل اصلی کجیها و بدکرداری های انسانها همین است که اونها دچار غفلت و سستی میشن. در آینده خواهیم گفت که پاری از انسانها مسیر انحراف رو میجویند و به مراحل خطرناکی از انحراف میرسند، نه به دلیل عدم بهره‌گیری از امکانات و ظرفیت‌ها، بلکه به دلیل سوء کردار، لجاجت و بزرگبینی و کبر. اما در این آیه شریفه که اشاره می‌کنه به غفلت و عدم بکارگیری ابزارها و سرمایه‌های معرفتی، مترتب می‌کند بر او اینکه کثیری از انسان‌ها و جنیان این گونه هستند و بسیاری از اونها از این مسیر هست که به بدعاقبتی دچار میشه. نکته پایانی در این تعبیر قرآن کریم است که اولائک کل انعام بل هم ازل، کسانی که ابزارهای شناخت دارند اما به کار نمیگیرند همچون حیواناتند، مثل کسانی هستند و مخلوقاتی هستند که اساساً چنین ابزار و امکاناتی رو در اختیار ندارند. اندیشه کردن، تدبر و تأمل کردن در حیوان نیست، اما در انسانی ابزارها وجود داره. وقتی انسان این ابزارها رو به کار نمیگیره، یعنی خودش رو از ساحت انسانیت به مرحله چارپایان فرو آورده، خودش رو در اداد اونها قرار داده. بعد قرآن می فرماد بل هم ازل، بلکه نباید گفت که انسان‌ها در این مرحله در شمار حیوانات و چارپایانند، اونها بسیار بدتر و گمراه ترند. این که تعبیر ازل در اینجا شده، گویا این که حیوانات هم نوعی زلالت و گمراهی دارند، حالان که می دانیم حیوانات چون ابزارهای معرفت و عقل و تدبر ندارند، اساساً گمراهی در حق اونها بی‌معناست. گفته شده تعبیر گمراه‌تر در مقایسه با انسان است. انسان گمراه است. حتی اگر فرض کنیم که حیوانات هم گمراه باشند، به دلیل اینکه این ابزارها رو ندارند، باز انسانها در این مسیر از اونها پسترند. والحمدلله رب العالمین.